پخش میکنیم براتون با صدای حاج محمود کریمی و دیگر برنامه هایی که انشالله تا ساعت 6 بامداد به تهیه کنندگی همکار خوبم آقای روح‌الله اسماعیلی پخش خواهد شد. مهندس علی میرزایان صدا بردار ماست و آقای شاهرخ نظری هماهنگی و ارتباطات و این صدای حمید سوری است که میشنوید. امیدوارم توفیق داشته باشیم در کنارتون باشیم. پرسمان اعتقادی رو بشنوید با حضور کارشناس گرامی حجت الاسلام و المسلمین محمدی شاهرودی.
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
خدا انبیاء و اولیاء رو برای چی خلق کرد؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسمان،
در همه زمینه‌های معرفتی انسان اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسمان، پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله 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 اکبر، الله اکبر، الله 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 اکبر، الله 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 اکبر، الله 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 اکبر، سبحان الله.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. شنوندگان عزیز و گرامی رادیو معارف، سلام علیکم، خوش آمدید به برنامه پرسمان اعتقادی. در این برنامه به پرسش‌های اعتقادی شما عزیزان پاسخ میدیم. در این برنامه همچنین در خدمت جناب استاد محمدی شاهرودی هستیم و از محضرشون استفاده میکنیم. استاد سلام علیکم، خوش آمدید به برنامه.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و آرزوی سلامتی، طول عمر، توفیقات و زفسون. خداوند متعال و شاکرم که توفیق نصیب شد خدمت دوستان باشم. انشاءالله که اون چیه مورد رضای خداست بر زبان ما جاری بشه. رادیو معارف یکی از برکات نظام جمهوری اسلامی است که خداوند لطف کرده و دانشگاهی تأسیس شدم تو که امام رحمت الله علیه می‌فرمودن که صدا و سیما باید دانشگاه باشه. رادیو معارف این بخش از دانشگاه رو به حمدالله به نفع احسن پوشش داده و معارفی که باید به مردم برسه از این طریق میرسه و اون فرمایش امام صادق علیه السلام که منها تفیض العلم الی سایر البلدان در این رادیو به حمدالله محقق شده. انشاءالله که خدا کمک کنه که گفتنها و شنیدنها باعث رضا و خوشنودی خود خدا باشه.
انشاءالله، الحمدلله رب العالمین. بسیار ممنون از شما جناب استاد. ابتدای برنامه رو معطر میکنیم با صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد،
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در بحث ابتدایی برنامه در برنامه پیشین جناب استاد به این مطلب پرداختن که امامان معصوم علیهم السلام نیز میتونن به بخشی از علم غیب اطلاع پیدا کنن، البته به اذن الهی، و این هم استقلالی نیستش، و فرمودن که امامان در واقع مظهر اسم هوالعلیم خداوند هستند. در پایان بحث ابتدای برنامه به این نکته اشاره کردن که آیا علم غیب تکلیف آور هستش یا خیر، که فرمودن خیر و امامان هم به ظاهر شریعت مکلف هستند. در ادامه بحث از محضر استاد استفاده میکنیم، در خدمتتون.
بله، همطور که شما فرمودین موضوع بحث ما علم امام بود که رسیدیم به علم غیب امام، و ما داریم که از خصوصیات امام رو که علم امام باشه توضیح میدیم و آخرین نکته همین بود که آگاهی از غیب تکلیف زایدی برای امام و پیامبر ایجاد نمیکنه، او مکلف هست مثل بقیه رفتار کنه، و این هم بوده و در تاریخ هم ما مشاهده میکنیم. نکته دومی که به نظرم مهمه این که آگاهی از غیب یعنی اطلاع یافتن از وقوع حوادث و مسیر حوادث نمیتونه تأثیری در تغییر رویدادها یا در مسیر رویدادها تأثیری داشته باشه، کارهای دیگران رو تحت کنترل قرار نمیده. علم امام مبنی بر این که فلان شخص با اختیار و اراده خودش دست به فلان اقدام خواهد زد، در اراده و اختیار اون شخص تأثیری نداره، چون اون که خبر نداره که امام چه علمی داره و عامل بازدارنده محسوب نمیشه. این علم تنها علم به علل وقوع حادثه هست، نه که یکی از علتهای وقوع حادثه باشه. و تکلیف هم گفتیم از راه عادی حاصل میشه و این علم برای کسی تکلیف ایجاد نمی کنه. این که امام مجتبی علیه السلام وقتی که در بین اهل بیتش فرمودن که من میدونم که یکی از خانواده خود من منو مسموم خواهد کرد، یا اینکه عرض کنم که مطلب چند بار فرمود، گفتن خب آقا بیرونش کنید، طلاقش بدید مثلا.
بله.
فرمود که غیر از او کسی این کارو نخواهد کرد، چون او مسیر علل رو میدونه که این حادثه علل و اسبابش اینه، اما اراده او و خواست او یکی از اون علت ها نیست که بخواد تغییر کنه. فرمود که او سرانجام منو به شهادت خواهد رسوند، اگر بیرونش کنم یه عذرم به دست میاره، یک بهانه هم به دست میاره، میگه خب بی خود منو از خونه بیرون کردن، مثلا طلاق داد، منم دست به مسمومیتش مثلا زدم.
بله.
یعنی او این مسیر، مسیر خاص او فقط میدونه که این کارخونه چطور کار میکنه، اما علم اون مهندس تأثیری در روند کار کارخونه نداره، کارخونه کار خودش میکنه. علل و اسبابی که باعث چرخش این کارخونه میشه، اونها یکیش علم مهندس نیست که بگیم با علم مهندس مثلا متوقف میشه یا به کار میفته. این نکته نکته مهمی بود که حتما دوستان باید بدونن. حالا تو بحث بعدی ما میخوایم که نمونه هایی از خبرهای غیبی ائمه علیهم السلام رو خدمت دوستان تقدیم کنیم که قابل توجه هست. برخی از این اخبار از منابع اهل سنت نقل شده، برخیش هم از منابع خودمون که مهمترین منبع ما کتاب اثبات الهدای مرحوم شیخ حر عاملی صاحب وسائل شیعه. درباره امیرالمومنین علیه السلام، حضرت علی علیه السلام یکی از صحابه خودشون به نام عمر ابن حمق خزائی که از صحابه بسیار بزرگوار امام و از صحابه پیامبر هم بودن، فرمود بعد از من کشته میشی و سرت رو از شهری به شهر دیگر میبرن و سر تو نخستین سری است که در اسلام از جایی به جای دیگه برده میشه. برای اولین بار در اسلام سر یک مسلمان رو از جایی به جای دیگه میبرن. در زمان خلافت معاویه امر مورد تعقیب قرار گرفت. او به طایفه خودش، طایفه بنی خزاعه پناه برد، ولی اونها او رو تحویل ماموران دادن و به دست اونها به قتل رسید و سرش رو از عراق نزد معاویه در شام بردن. این رو ابن ابوالحدید در جلد دوم شرح نشی براقشون نقل کرده که این فرمایش مولا محقق شد. از این خبرهای غیبی از امیرالمومنین علیه السلام خیلی زیاد داریم.
بله.
نسبت به امام مجتبی علیه السلام، حضرت جریان مسموم شدن خودشون رو به وسیله همسرشون جده خبر داد و به امام حسین علیه السلام فرمودن که این یک خبر که اشاره کردم، فرمودن که 30,000 نفر از کسانی که ادعا دارن از امت اسلام هستن برای کشتن تو و اسارت خانوادت، اینها با هم همدست میشن و شما رو به شهادت میرسونن. اثبات الهدا جلد پنجم صفحه 147. خود آقا سید الشهدا سلام الله علیه به حذیفه فرمودن، حذیفه میگه از امام حسین علیه السلام شنیدم که فرمود به خدا سوگند بنی امیه بر قتل من اجتماع خواهند کرد و عمر ابن سعد فرمانده سپاهشون خواهد بود. این مطلب رو امام حسین علیه السلام در زمان حیات رسول خدا فرمودن. حذیفه از اصحاب پیامبر است. من عرض کردم یا ابن رسول الله، آیا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم این حضور به شما خبر داده؟ فرمود نه. حذیفه میگه من خدمت پیامبر شرفیاب شدم و سخنان امام حسین علیه السلام رو به عرض پیامبر رسوندم. پیامبر فرمودن علم من علم حسین هست و علم حسین علم من است. همون اثبات الهدا، همون جلد پنجم صفحه 210. حضرت معلم صد فرمودن بعد از من از گندم عراق زیاد نخواهی خورد و همینطور شد. هنوز بره عزیمت نکرد و اصلا نکرد، به وسیله مختار کشته شد. مطلب من اینکه سه نکته راجع به مطلب بگم، چون بعضی از گویندگان دقت نمی کنن، میگن که امام حسین بهش فرمود که از گندم عراق ری سیر نخواهی خورد.
بله.
در حالی که نه، امام حسین فرمود از گندم عراق سیر نخواهی خورد، چون اصلا ری نرفت.
بله.
از کوفه برگشت، از کربلا برگشت کوفه، عبدالله بن زیاد بهش گفت که اون امریه، اون دستوری که به داده بودم اون رو بده، نامه که نوشتم که بری کربلا نامه رو بده. گفت اون نامه گم شده. گفت نباید حتما بیاری. گفت که اونو نگه داشتم که اگر زنهای قریش خواستن به من ایراد بگیرن من سنایی داشته باشم، گرچه این احمقانه ترین دلیل بود که حالا میگفت. ولی خب به هر حال به همین سادگی بین اینها به هم خورد و عمر صد شد خسرت دنیا و آخره. دیگه به شدت در کوفه بایکوت شده بود، وقتی دو نفر داشتن با هم صحبت میکردنشون میرفت اصلا متفرق میشدن، میگفتن قاتل فرزندان پیامبر خدا اومد و این دیگه رفت تو خونش کاملا منزوی شد تا زمانی که ماموران مختار رفتن همون امام حسین بهش فرمود در بستر خودت پیش خانوادت سرت از بدن جدا میشه. پس نکته اول این که اصلا ری نرفت که امام حسین فرموده باشه که از گندم ری نخواهی خورد،
بله.
از گندم عراق فرمود سیر نخواهی خورد، اونم با تمسخر گفت حالا جوشم برای ما کافی هست،
بله.
مطلب بعد این که همونطور که اشاره کردم خبر کشته شدنش رو در خانواده خودش امام حسین با جزئیاتش خبر داد و عیناً اتفاق افتاد و سرش آوردن پیش پسرش که مبدود وساطت کنه که بهش مختار گفت که این سر رو میشناسی؟ گفت بله، دیگه بعد از این دنیا فایده نداره. گفت راست میگی، خودشم بکشید، خود گردنش خودشم بزنید. بعد مختار گفت که این به ازای علی اکبر حسین و عمرم به ازای حسین. بعد گفت اگر من همه قریش رو بکشم انگوش کوچیکی علی اکبر حسینم یا امام حسینم نمیشن. به هر حال این نکته که اینجا در مقتل ها هست به همین شکلی که من عرض کردم. درباره امام سجاد علیه السلام حجاج ابن یوسف و عبدالملک ابن مروان نامه نوشت که اجازه بده من علی ابن حسین رو به قتل برسونم. حجاج چون میدونه که همه شیعیان روشون از دم تیغ گذران و بسیار خونخوار بود حجاج ابن یوسف، عبدالملک نامه نوشت که نه، نهیش کرد، گفت این کارو نکن. چند روز بعد از سوی امام علیه السلام نامه دریافت کرد که نوشته بود از نامه‌ای که درباره حفظ خون بنی هاشم به حجاج نوشته بودی اطلاع یافتم که کارت کار خوبی بود. عبدالملک وقتی که تاریخ نامه رو نگاه کرد دید با تاریخ نامه‌ای که برای حجاج نوشته مطابقت داره، یعنی به معنی که او از شام برای حجاج نامه نوشت که با من سجاد کار نداشته باش، همون زمان اون سجاد هم نامه نوشت بهش که کارت کار خوبی بود که این کارو کردی و به همین دلیل هم به صدق گفتار امام علی ابن حسین اطمینان پیدا کرد. اون عبدالملک ابن مروان همون کتاب اثبات الهدى جلد پنجم صفحه 235، گفتم این احادیثی میخونم و غالبا از اثبات الهدى میخونم. امام باقر علیه السلام به برادر خودشون زید ابن علی ابن حسین علیه السلام فرمودن مبادا کسانی که یقین ندارن تو رو تحریک کنن، علم و باور عمیقی ندارن تو رو تحریک کنن، چون اونها چیزی از عذاب خدا رو نمیتونن از تو دور کنن. عجله نکن که خداوند به خاطر عجله بندگانش عجله نمیکنه و نمیشه بر قضا و قدر خدا پیشی گرفت و مشکلات و بلا تو رو ناتوان خواهند کرد و در هم خواهند شکست. بعد فرمود که تو را ای برادر به خدا می سپارم، تو همان کسی هستی که به دار آویخته میشی در کناسه کوفه و اونجا به دار آفیت خواهید شد و مدت ها هم خواهید ماند. همین اتفاق هم افتاد، با اینکه زید در اون قیام هیکل به شهادت رسید و اصحابش هم او رو زیر نهر دفن کردن که به دست بنی امیه نیفته، ولی باز پیداش کردند و از قبر بیرون آوردن و مدت هایشون بر دار باقی مونده بود. از امام صادق علیه السلام نقل میکنم بنی هاشم تصمیم گرفتن که محمد ابن عبدالله ابن حسن ابن حسن، همون عبدالله محض به اصطلاح که خودش ها فرزندش گفتن که نفس زکی ایشون هست، تصمیم گرفتن که محمد ابن عبدالله رو به خلافت انتخاب کنن و میگفتن که ایشون مهدی امت و به همین منظور هم جلسه تشکیل دادن. خود عبدالله جلسه تشکیل داد و عبدالله از دو طرف علوی هست، مادرش دختر امام حسینه، پدرش هم پسر امام حسنه و به همین دلیل ایشون عبدالله محض. از امام صادق هم تقاضا کردن تو این جلسه حضور پیدا بکنه، حضرت دعوتشون قبول کرد و حضور پیدا کرد. بعد از تشکیل جلسه عبدالله از امام خواست که با محمد بیعت کنه به عنوان مهدی امت. امام صادق علیه السلام در پاسخش فرمود که خلافت به تو و فرزندانت محمد و ابراهیم هرگز نخواهد رسید، بلکه نخستین این شخص خلافت خواهد کرد، اشاره کرد به احمد صفا و سپس به اون شخص اشاره کرد منصور دوانقی که عبای زرد رو دوشش بود و آنگاه به فرزندان عباس منتقل خواهد شد و کار به جایی میرسه که حتی کودکان خلافت خواهند کرد و زنان مورد مشوره قرار خواهند گرفت و فرزندان تو محمد و ابراهیم هر دو کشته خواهند شد. اینو امام صادق زمانی که هنوز بنی عباس به قدرت نرسیده بودن تو اون جلسه این نقل رو من از مقاتل طالبین میخونم صفحه 172 که این نقل اونجا نقل کرده. امام موسی بن جعفر علیه السلام وقتی که حسین بن علی همون شهید فخ خواست که خروج کنه، امام کاظم علیه السلام بهش فرمود که کشته میشی. حسین خروج کرد و خودش و 100 نفر از فرزندان پیامبر هم اونجا در منطقه فخ که الان داخل شهر مکه هست همه اینها به شهادت رسیدن. بعد از واقعه کربلا یکی از خونبارترین واقعه ها بود که حسین به شهید فخ معروفه و دقیقا همونجور که امام کاظم علیه السلام فرموده بود اتفاق افتاد. این خبر هم از اثبات الهدا جلد ششم صفحه 298 نقل شده. در این بار انشاءالله بازم ما صحبت خواهیم کرد.
بسیار ممنون جناب استاد. بنابراین نکته دقیقی که استاد فرمودن درباره علم غیب امامان معصوم، آگاهی این بزرگواران از غیب تغییری در رویدادها ایجاد نمی کنه و در واقع مسیر اختیاری اشخاص را عوض نمی کنه. علم به علل حوادث هستش. در ادامه هم جناب استاد به مصادیق از علم غیب ائمه علیهم السلام اشاره فرمودن. ممنون از اینکه همچنان شنونده برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف هستید.
ای یوسف خوشنام ما، خوش می روی بر بام ما، ای در شکست جام ما، ای بر درید دام ما، ای یوسف خوشنام ما، خوش می روی بر بام ما، ای در شکست جام ما، ای بر درید دام ما.
پرسمان
رادیو معارف، لطفا سوالتون رو مطرح بفرمایید.
پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
329-10-551 و 552 با پیشماره شهر مقدس قم 025 و همچنین شماره پیامک 30553 راه‌های ارتباطی برنامه پرسمان اعتقادی است. سوال یکی از شنوندگان عزیز آماده است، با همدیگه میشنویم.
مقصد هم که میگن نیکوکاران همون دنیا حسرت میخونن، آیا حسرت خودن شما همین دنیا سوی ما یه چیز از دست میدیم؟ بعضی خیلی حسرت میخورن، خب اگه قرار باشه هم نیکوکارم که عمل نیکو انجام بده اونجا هم اینقدر ناراحت باشه، باز یعنی خدا راضیه که این بنده باز اونجا هم ناراحتی بکشه؟ این سوال از حاج آقا داشتم. صداقتا ممنون از برنامه خوبت. خدا
بله، ممنون از شما شنونده عزیز، سوالشون رو شنیدیم، در خدمتتون هستیم استاد.
این که قیامت یوم الحسره نام داره، معناش این نیست که حالا همه حسرت بخورن و همه هم مساوی حسرت بخورن. کسی که وقتی که نگاه به کارنامهش میکنه میبینه که نمره های قبولی بسیار خوبی داره و خوب از عمرش استفاده کرده یا حداقل اکثر عمرش رو خوب از سرمایه استفاده کرده، دیگه جایی برای حسرت براش باقی نمیمونه. اگر هم حسرت بخوره، اون لذت مشاهده اون بخش های مثبت اون حسرت رو از بین خواهد برد. کسی تمام حسرت خواهد شد که تمام سرمایه رو از دست داده باشه، این دوچار خسران شده باشه. اما کسی که دوچار خسران نشده، یا اصلا حسرت نداره یا حسرتش بسیار ناچیز نسبت به اون کسی که کل عمرش رو دوچار خسارت شده. مطلب بعد این که این فقط روز قیامته، تو بهشت این حرفا نیست. تو بهشت نه تنها حسرت نیست، حتی احساس قبل هم نیست، چون یکی از نامهای قیامت هم یوم تقابن هست. این تقابن و حسرت و حساب و نمیدونم یوم الاسره و چیزی از این قبیل، این هم روز قیامته. بعد که مؤمن وارد بهش شد دیگه این حرفا اونجا نیست.
استاد ممکن استش قبل از ورود به بهشت در قیامت کسانی هم که بهشتی هستن در واقع حسرت این که کاش کارهای بهتر و بیشتری رو، مقامات بیشتری رو مثلا به دست می آوردن، همین حسرت داشته باشن؟
حسرت نمیشه، چون در روایت هم داریم که امام سجاد فرمودن همه شهدا در قیامت به مقام عمو عباس قبطه میخورن.
بله
قبطه هست، اما حسرت نه. این که انسان احساس میکنه که اگر منم مثلا فرض کن به اندازه عباس اخلاص داشتم الان مقامم اونجا بود، این در قیامت هست. بعد از قیامت نه، از کردم تو بهش همین هم نیست، تو بهش قبطه هم نیست.
بله.
تا چه برسه بخواد حسرت باشه. اما تو قیامت ممکن یک حسرت مختصری هم بعضی از خوبها هم داشته باشن، اما قابل قیاس با حسرت اون کسانی که دچار خسران شدن نیست.
بسیار ممنون جناب استاد، همچنان با برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف همراه باشید.
پرسمان
329
10551 و 329-10552 با پیش شماره 025.
شنونده با شماره 0917-3965 پرسیدن: سلام و خدا قوت خدمت استاد گرامی، خواستم بپرسم ما چگونه باید قیامت رو باور و درک کنیم؟ در خدمتون هستیم استاد.
راه هایی که ما میتونیم به مطلبی برسیم یا مطلبی رو نپذیریم چهار تاست. یک راهش راه عقله. عقل ما میگه که اگر خدا هست که هست، و اگر خدا عادل است که عادل است، اگر خدا حکیم است که حکیم است، اگر خدا رحمان و رحیم است که هست، حتما باید قیامتی باشد، وگرنه دیگه خدا خدا نیست. از راه عقل ما ده ها دلیل عقلی میتونیم اقامه بکنیم بر ضرورت وجود قیامت. این بحث مفصلی ما داشتیم راجع به دلایل وجود قیامت. راه دوم راه نقله. خب قرآن کلام خداست، همه باور داریم و قول صادق خداست. بیش از یک ششم آیاتش راجع به قیامت، یعنی بیش از 1100 آیه در قرآن مستقیما بحث قیامت مطرح کرده، غیر مستقیم خیلی بیشتر. خب این یعنی که قیامت وجود داره، و یعنی قرآن که انقدر عنایت نسبت به این بحث داره. یه سوره از سوره های قرآن اصلا سوره قیامت و آیاتش خیلی زیاد. همینطور در روایات 6 جلد از مجلدات بهار از جلد ششم تا جلد یازدهم تماما بحث عالم دیگر هست. خب اگر یک مخبر صادق می آمد و ما خبر می داد قبول می کردیم. حالا این همه انسان هایی که همه عمرشون دروغ نگفتن، قرض و مرضی هم ندارن، این همه خبر دادن برای ما ثابت نمیشه؟ یه بچه اگه بگه انسان بهش اهمیت میده این خبر بسیار مهم رو، اما یتساءلون عن النبأ العظیم، این نبأ عظیم رو این همه خبر دادن، خب معلومه که انسان باید باور کنه. راه دیگر راه کشف و شهود و راه عرفان. خب انسان اگه بخواد به یقین برسه، اگه بخواد قلبش رو پاک نگه داره، کلا لو تعلمون علم الیقین لتربون الجحیم، حتما 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 جهنم رو میبینن. انسان با تقوا میتونه در همین دنیا به مقامی برسه که بهشت و جهنم رو ببینه، قیامت رو ببینه. در نهج البلاغه خطبه 193، خطبه متقین، خطبه حمام، حضرت میفرماد هم یعنی متقین، ول جنتو کمن قدر آها و هم فیها منعمون. بله. به جای رسیدن که بهشت رو میبینن، خودشون هم تو بهشت متنعم میبینن ها، میبینن واقعا هم و ناره کمن قدر آها و هم فیها معذبون. اون حارثه بن زید یا هر شخصی که از اصحاب پیامبر بود، صبح پیامبر اومد تو مسجد، چهره خمار رو خاصی داشت، بهش فرمود کیف اصبحت، حالت چطوره؟ گفت اصبحت موقنن، گفت به یقین رسیدم. پیامبر فرمود خب هر چیزی نشانه داره، نشانه یقین چیه؟ گفت یا رسول الله، به جایی رسیدم که بهشت رو میبینم، اهل بهشت رو برخوردارشون از نعمتهای بهشت میبینم، جهنم رو میبینم، زفیر جهنم بیخ گوشمه، فریاد اهل جهنم رو میشنوم. و حالا ظاهرم گفت که بازم برم جلوتر، پیامبر فرمود خب همینجا که هست باش. گفت یا رسول الله دعا کن که شهید بشم. و پیامبر دعا کرد و در اولین غزوه یا سریه که رخ داد ایشون رفت و شهید شد. بله انسان تو همین دنیا هم میتونه با تحصیل نفسش به جایی برسه که بهشت جهنم رو ببینه، قیامت رو ببینه. اینم راه سوم. یه راه چهارمی هم ما داریم که راه علم باشه. علم نمیتونه از اون طرف ما خبر بده، چون علم از موضوعی میتونه حرف بزنه که یک مادی باشه و فرض ما اینه که عالم دیگر ماورا این عالم هست. دو، تجربه پذیر باشه و فرض ما اینه که اون عالم تجربه پذیر نیست. و سه، محدود باشه، چون اون خصوصیات موضوعات مورد فهم علم رو نداره، ما از طریق علم و ساینس نمیتونیم حرف بزنیم، ولی از اون سه طریق، از هر سه طریق میتونیم قیامت رو ببینیم و ثابت کنیم.
استاد در واقع حالا بسیار از این دلایل عقلی و آیات قرآنی رو همه ما اطلاع داریم و میخونیم و اینا، در واقع فکر میکنم این شنونده هم که پیامک زدن، این که چجوری برسیم به این باور و این درک گناه نکنیم.
بله.
و این مشکلات رو نداشته باشیم. بله خب قرآن میخونیم و دلایل عقلی رو هم از شما و در واقع از کارشناسا زیاد شنیدیم در این بحث‌ها، در بحث قیامت و اینا. این که دوچار این خطا نشیم، چجوری به این باور برسیم این خطا رو انجام ندیم، حالا اینکه فرمودی لترون الجحیم، اون مقامات عالی، اینا که فهم میکنم تا حدود زیادی از دسترس خیلی از ماها فعلا خارج هستش، تا به اون مقامات شخص برسه قبلش واقعا باید چه کار کنه این باور دستیافتنی باشه؟
خب باور مراتبی داره. یه وقت انسان از طریق علم حصولی به این باور میرسه، خب بله اون علم حصولی رو انسان میتونه خیلی بهش توجه نکنه. یه وقت نه، از طریق علم حضوری، از طریق دل، از راه دل میره. یه از راه دل رفت که وقتی توی جهنم رو دید باور میکنه. یه وقت شما از دور شما دود میبینید، خب میگه اونجا آتشه، علم پیدا میکنه. یه وقت میرید از نزدیک آتش رو میبینید، خب این دیدن از نزدیک با اون که دود رو دیدن از دود حکایت، اون دود ممکنه ابر باشه، ممکنه چیز دیگه باشه. یه وقت نه، میرید داخل آتش، آتش با وجود هم با حس لامسه لمسش میکنید، هم با حس باصره میبینید، اون دیگه خیلی قوی تر میشه. یه وقت نه، بالاتر از این، اصلا خود شما جز آتش میشی.
بله.
یعنی عقل و معقول یکی میشن، اون خیلی بالاتر است. علم مراتبی داره، یه وقت علم عادیه،
بله.
یه وقت علم الیقینه، یه وقت عین الیقینه، یه وقت حق الیقینه. اگه انسان به علم الیقین برسه، به تو کلا لو تعلمونه علم الیقین، به علم الیقین برسه، وقت جهنم و بهشت رو خواهد دید.
بله، بسیار ممنون و متشکر از شما شنوندگان عزیز که همچنان همراه ما هستید. نشانی سایت رادیو معارف برای دریافت این برنامه و برنامه‌های پیشین پرسمان اعتقادی www.radiomaarif.ir.
این چرخ فلک که ما در اون حیرانیم،
این چرخ فلک که ما در اون حیرانیم، فانوس خیال از اون مثالی دانیم.
خورشید چراغدان عالم فانوس،
عالم فانوس، ما چون صوریم کندرو حیرانیم.
بسیار ممنون از اینکه همچنان با پرسمان اعتقادی همراه هستید. آقا یا خانم کیا از سمنان پرسیدند: با سلام و تشکر از همه شما، معنا و مفهوم دعای سبحان الله ملء المیزان منتهى العلم مبلغ الرضا و زنت العرش چیست؟ در خدمت شما هستیم.
در این دعا میخوام بگیم که این سبحان الله بسیار عظمت داره، همینطور هم هست، انقدر عظمت داره که قابل وصف نیست. بعد اون وقت قیاس میخونیم، میگیم این سبحان الله انقدر بزرگه به اندازه میزان، همون میزانی که همه عالم رو گرفته. در روایت داریم که میزان وقتی در قیامت نصب میشه کل عالم رو پر میکنه. پس این سبحان الله انقدر بزرگه که میزان رو پر میکنه. ملء المیزان یعنی پر کننده میزان هست. علمی که همه عالم پر از علمه و عالم ها با همه وسعت علم، این سبحان الله به انتها درجه علم رسیده، به نهایت حد علم رسیده. خوشنودی خداوند متعال چه حدی نداره، اندازه نداره. این سبحان الله انقدر بزرگه که نتیجهش میشه رضای خدا، مبلغش و اون اندازش به اندازه رضای خداست. و عرش الهی که مجرای قدرت خداست، همه عالم از طریق عرش الهی داره اداره میشه، این سبحان الله وزنش به اندازه وزن عرش الهی است. هر چهار جمله میخواد عظمت و بزرگی سبحان الله رو مشخص کنه.
بله، بسیار ممنون. انشالله این شنونده عزیز پاسخ خودشون رو دریافت کرده باشن. راه‌های ارتباطی برنامه ما 329-551-552 با پیش شماره 025 و همچنین شماره پیامک 30553 هستش که آماده دریافت پرسش‌های شما عزیزانه.
پاسخهای کوتاه.
آقای خالدی از رام هرمز گفتند: سلام، میخواستم بپرسم فشار قبری که دربارش صحبت میشه چطور خداوند قبل از قیامت و محاکمه کسی به او فشار قبر میده که بدترین درده؟
نه خیر، وقتی که انسان مرد تو قبر ازش سوال میشه، نکیر و منکر میان ازش پرسش به عمل میارن، و اگر اون علل و اسباب فشار قبر مثلا نمامی و دو به همزنی، سخن چینی و زایی کردن نماز و پرهیز نکردن از نجاسات و بول و غیبت و بد اخلاقی و تضییع نعمت‌های خدا، اگه اینها درش نباشه فشار قبری نخواهد داشت. در واقع فشار قبر نتیجه همین کارهاست که خود انسان انجام داده. یعنی وقتی انسان وارد عالم برزخ میشه، اون حقیقت نمامی و سخنچینی دو به هم زنی که میبینه آنچنان تحت فشار قرار میگیره که خدا میدونه فشار چقدر زیاد. حالا کسی این کارو نکرده باشه، خب فشار قبرم نداره. تازه فشار قبرم بعد از سوال قبره، یعنی بعد از اینکه